بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج رسول. ولا یتراقا معروضهما فی سلسله واحده الی غیر نهایه. در بحث علت و معلول مباحثی رو مرحوم خواجه مطرح کردن. یکی از این مباحث بحث استحاله دور و تسلسل هست که در مباحث علت و معلول مطرح میشه. استحاله دور را مطرح نکردن. چرا؟ برای اینکه این مسئله بدیهی است، نیاز به استدلال ندارد. ولیکن برای استحاله تسلسل ایشون چهار دلیل و ایشون مرحوم خواجه مطرح میکنن. دلیل اول این هست، حالا به قیاس استثنایی اگر بخوام بگیم، که اگر بله به شما هم تسلسل، اگر این سلسله غیر متناهیه باشد، سلسله علل و معالیل، اگر سلسله علل و معالیل سلسله لایتناها باشد، مستلزم این هست که ممکن محتاج به علت نباشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب ما هر کدوم از این آحاد سلسله رو در نظر میگیریم، فرض این هست که اینها هم علت هستن هم معلول هستن و به یک علت العللی ختم نمی شود. علت هست اینها برای مادون و معلول هستن نسبت به مافوق، نه در جانب علت منتهی به علت العلل می شود که علتی باشد که دیگر معلول برای مافوق نباشد، و نه در اون سلسله نزولی ما به معلولی می رسیم که دیگه علیت نسبت به مافوق نداشته باشد. فرض اینه دیگه، یعنی تمام این آحاد سلسله هم علت باشند هم چی باشند؟ معلول باشند. در جهت صعود ما به علت العلل نرسیم و در جهت نزول به یک معلول نرسیم که دیگه علیت نسبت به مادون نداشته باشد. خب دقت بکنین، این براهینی هم که مرحوم خواجه مطرح میکنه در استحاله تسلسل در جانبینه، یعنی نمیشود که نه تسلسل در معالیل و ما بپذیریم نه تسلسل در علل را، الا ولو بود باید هم به علت العلل ختم شود، یا اینکه از جانب به شما هم نزول به یک معلولی برسد که دیگه علیت نسبت به مادون خودش نداشته باشه. دلیل اول این هست که اگر ما تسلسل را در سلسله علل و معالیل در نظر بگیریم، مستلزم این هست که ممکن و معلول نیاز به علت نداشته باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. چون هر کدوم از اینها که از یک حیث معلول هستن نیاز به چی دارن؟ به یک علت دارن. اون مبدأ سلسله هم که در نظر بگیریم، اون معلول هست که نیاز به چی داره؟ علت داره. حالا اون علتش از دو حالت خارج نیست، یا اون علتش واجب بالغیره یا واجب بالذاته. خب واجب بالغیره ممتنعه، چون واجب بالغیرم دوباره ممکنه بالذات هست و نیاز به یک چی دارد؟ واجب بالذات دارد. و اگر منتهی به واجب بالذات بشود فهو المطلوب. بنابراین به در این سلسله به یک علتی رسیدیم که علت العلل هست و معلول برای شیء مافوق نیست، می شود تناهی سلسله علل. خب از کجا تناهی سلسله معالی رو به دست آورد؟ اینو دیگه مرحوم علامه حلی نفرمود. این برهان بیشتر فقط در چی هست؟ در اون سلسله سعودیه هست که بالاخره اون مبدأ سلسله هم که در نظر بگیریم، این معلولی هست نیاز به علت دارد، علتش واجب بالغیر نمیتواند باشد، ممتنعه، بلکه باید چی باشد؟ واجب بالذات باشد. ولی در اون ساحت نزول چجور ما اثبات کردیم که بالاخره معالیل هم باید متناهی باشد؟ بله گفتیم علل باید چی باشند؟ متناهی باشند. ولی که معالیل چجور متناهی باشد؟ اینو دیگه حضرت علامه حلی نفرمونده، با حال این که مرحوم خواجه که داره میفرمونده میفرماید، میگه ولا یتراقا معروضهما. معروض این وجود که علیت و معلولیت باشد، میگه این ترقی به الی غیر نهایه پیدا
نمی کند، همین بخواد استحاله تسلسل را در ساحت علل ثابت بکنه، هم استحاله تسلسل در ساحت معالیل را. خب وقتی اینو دقت بکنید، خوب بود که مرحوم علامه اینها رو اضافه میکرد، وقتی که ما تناهی سلسله علل را پذیرفتیم، لازمش این هست که بله معالیل هم متناهی باشند. اگر علل متناهی شدن، معالیل هم متناهی هستند، چون ما معلول بلا علت بفرماییم نداریم. اگر علل متناهی شدن، حتما معالیل هم متناهی هستن. اینو دقت بکنین که یک مطلبی بود که خوب بود حضرت علامه اینو اضافه می‌فرمودن. این دلیل اول بر استحاله تسلسل در جانب علل و معالیل. اما دلیل دومی که ایشون اقامه می‌کنن این هست که باز حالا به قیاس استثنایی که اگر تسلسل، اگر سلسله، اگر تسلسل در جانب علل و معالیل جایز باشد، مستلزم این هست که سلسله آخذم مساوی با سلسله کامله باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. این فهوای مطلبه. اگر تسلسل در ساحت علل و معالیل جایز باشد، مستلزم این هست که سلسله آخذه مساوی با سلسله کامله باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خوب دقت بکنید، شما در نظر بگیرید که یک سلسله الی غیر نهایه هست. از این سلسله الی غیر نهایه ما یک سلسله رو چیکار بکنیم؟ اخذ بکنیم. یک سلسله از این سلسله الی غیر نهایه اخذ بکنیم. خب این سلسله ای که آخذ از این سلسله کامله هست، از دو حالت خارج نیست. یا این سلسله مساوی با این سلسله کامله هست، یعنی این سلسله ناقصه مساوی با این سلسله کامله هست که این خلفه. چرا؟ برای اینکه این سلسله ناقصه آخذ از اون سلسله کامله هست. این نمیتواند خودش الی غیر نهایه باشد، بلکه باید چی باشد؟ یک امر متناهی باشد. و وقتی که متناهی شد، ما میگیم این سلسله ناقصه، بله، نسبت به اون سلسله کامله، اون سلسله کامله ازدیاد داره نسبت به سلسله بفرمایید ناقصه. سلسله کامله ازدیاد دارد نسبت به سلسله ناقصه ای که متناهی است. فثبته که اون سلسله کاملا هم چی؟ متناهی است. چون بحث نسبت ازدیاد جای میاد که این دوتا امر چی باشن؟ متناهی باشن. امر غیر متناهی اصلا نسبیتی با امر متناهی ندارد. این حال چیزی که مشهور فرمودن. ما فقط در مقام تبیین مباحث هستیم، گرچه یه تأملاتی میشه کرد. پس اگر یک سلسله لا یتناها داشته باشیم، اگر یک سلسله از این اخذ بکنیم، از دالت خارج نیست. یا اینکه این مساوی با اون سلسله کامله هست، فاز و خلفون. یا اینکه انقص هست، وقتی که انقص شد، اون سلسله کامله باید ازدیاد داشته باشد نسبت به این سلسله ناقصه متناهی. فثبت خودش هم متناهی است. خب وقتی که تناهی را ما اینجا اثبات کردیم، این تناهی هم در ساحت علل ثابت می شود، هم در ساحت معالی. این هم دلیل دومی که مشهور مطرح کردن که بهش میگن برهان تطبیق. برهان تطبیق یعنی این سلسله آخذه رو بگیریم چیکار بکنیم؟ منطبق بر اون سلسله کامله بکنیم. مرحوم خواجه اومده در همین برهان تطبیق مشهور یک تصرفی کرده و یک دلیل رو خودش تأسیساً ایجاد کرده، که اینم خودش دلیل سوم میتونیم بگیم از باب برهان تطبیقه، ولی کم با تصرفاتی که مرحوم خواجه فرموده. اون چیه؟ دلیل سوم بر استحاله تسلسل، که اگر تسلسل در سلسله علل و معالیل جایز باشد، مستلزم این هست که سلسله علل مساوی با سلسله معالیل باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب شما این سلسله رو که در نظر بگیرین که هر کدوم از این آحاد سلسله هم علیت دارد نسبت به مادون و هم معلولیت دارد نسبت به مافوق، از اون جهتی که علت سبق بر معلول دارد الا ولو بود اون مبتدا سلسله باید چی باشد؟ علت باشد ولیکن معلول نباشد. خب وقتی که اینجوری شد سلسله علل ازدیاد دارد نسبت به سلسله معالیل و ازدیاد جایی مطرح میشه که دو امر امری چی باشند؟ متناهی باشند. وقتی این سلسله رو که در نظر میگیریم از باب سبق علیت بر معلولیت که علت بر معلول چی هست؟ سابق هست، اون مبتدا سلسله رو در نظر بگیریم که حالا ما بگیم هم معلول است هم علت است، بالاخره قبلش باید چی باشه؟ یه چیزی باشد که علت باشد. بنابراین سلسله علل ازدیاد دارد نسبت به سلسله بفرماییم معالیل از باب سبق علت بر بفرماییم معلول. وقتی که ازدیاد مطرح شد بین این دو سلسله الا ولو بود ازدیاد در دو سلسله متناهی است. اگر اینها غیر متناهی باشند متناهی نسبت به متناهی نسبتی ندارد. ما نمیتونیم بگیم یک امر نامتناهی بیش از یک امر نامتناهی هست، ولیکن بل وجدانم میدونیم که سبق علیت بر معلولیت را داریم. معلول چه زمانی ایجاد میشود؟ که قبلشی باشه بفرمایید علت باشد. و وقتی که علت شد سلسله علل بیش از سلسله معلول می شود. خب وقتی که فرمودین بیش از سلسله معلول هست الا ولو بود این ازدیاد در سلسله چیه؟ متناهی هست. خب باشه، بالاخره علت از یک جهتی مقدم ازدیاد پیدا کرد بر سلسله معالیل. وقتی که ما گرفتیم تناهی سلسله علل را ثابت کردیم، بله مستلزم این هست که معالیل هم متناهی باشد، چون فرض این هست که سلسله معالی چیه؟ الی غیر نهایه هست. یعنی ما به چیزی نمیرسیم که فقط معلول باشد، فرض اینه دیگه، هر چیزی هم علت هست بفرمایید هم معلول هست. ولی کن این بلوجدان هست که معلول متأخر هستیه بفرمایید علته. بنابراین سلسله علل ازدیاد دارد نسبت به سلسله معالیل و ازدیاد در جایی هست که چی باشه؟ دوتا امر متناهی رو با هم در نظر بگیریم. اگر دوتا امر غیر متناهی در نظر بگیریم اصلا بحث ازدیاد و بحث نقصان مطرح نمی شود. اینم دلیل سوم از مرحوم خواجه که کنهو همون برهان تطبیقه، دوتا سلسله رو داره با هم چکار میکنه؟ منطبق میکند. چون بحث ازدیاد اینجا مطرح میشود رضا میگه اینها الا ولوبد امور چیم هستند؟ متناهی هستند. چون ازدیاد و ذهن در چی میفهمه؟ در سلسله متناهی. جایی که سلسله غیر متناهی باشد اصلا ازدیاد اینجا انتزاع نمی شود. اینم دلیل سوم مرحوم خواجه بر استحاله تسلسل در سلسله علل و معالی. دلیل چهارم که این سلسله رو اگر ما به نحو عام مجموعی در نظر بگیریم، به نحو عام مجموعی خود ممکنه به ذات است و این ممکن به ذات نیاز به یک چی دارد؟ واجب به ذات و باید منتهی بشود به علل العلل. چون وقتی تک تک این اجزا به گونه بودن که هم علت بودن هم معلول بودن، یعنی آحاد این سلسله چی هستن؟ ممکن هستن. و فرضم این هست که این ممکنات هرگز به علت العلل منتهی نمی شوند. خب وقتی تمام آحاد این سلسله شدن ممکن، اگر این سلسله را به نحو مجموع در نظر بگیریم، عامه مجموعی، خودش هم می شود چی؟ ممکن. کل این سلسله می شود چی؟ ممکن به نحو عامه مجموعی. خب وقتی که ممکن شد الا ولو بود باید به یک واجب به ذات چی بشود؟ ختم بشود. حالا اون علت آیا داخل در این سلسله میتواند باشد؟ نه نمیتواند باشد، چون اگر در داخل سلسله باشد یعنی هم علت باشد هم چی باشد؟ هم معلول باشد. آیا اون علت میتواند داخل در این سلسله باشد؟ میگه نمیتواند به دو دلیل. دلیل اول این که باید این به شما عرض کنم اون علت مؤثر فی نفسه باشد، مؤثر در چی باشه؟ خودش باشد، چون آحاد سلسله ممکن هستن، ولی که فرض اینه که اون علت چی هست؟ بله فاعل است، هم باید قابل باشد هم باید چی باشد؟ فاعل باشد. بنابراین یه چیزی خارج از این سلسله، نه اینکه داخل در سلسله که بگونه ای باشد که هم علت باشد هم معلول باشد. این اول که باید مؤثر در فی نفسه باشد، ولی اینکه باید تالی باطل فل مقدم مثلو، نمیشه باید که شی واحد هم فاعلیت نسبت به خودش داشته باشه هم قابلیت. و دوم اینکه اون به شما از کنم مجموع باید چی باشد؟ علت تامه باشد، اون چیزی که به شما هستم داخل در این مجموعه هست و علت تامه باشد، ولی که علت تامه نیست. چرا؟ برای اینکه اجزاء تک تک تمام آحاد این سلسله طولی چی هستن؟ ممکن هستن علیت تامه ندارن. اگر بخواد اون علت العلل داخل در این سلسله باشد، بعد علت چی باشد؟ تامه باشد. و تک تک آحاد سلسله چی هستن؟ این یه تذکر بدیم بگیم آه کلاس داریم اینجا یه ذر مدیریت ندارم. بله، پس اینم دلیل چهارم که اگر ما این سلسله را به نحو عام مجموعی در نظر بگیریم از آن جهتی که تک تک این آحاد سلسله ممکنه به ذات هست، این خودش هم باید چی باشه؟ ممکنه به ذات باشد، لذا باید منتهی بشود به یک واجب به ذات. این چهار دلیل بر استحاله تسلسل که البته توی مباحث فلسفی تا 25 دلیل برای استحاله تسلسل اینها مطرح کردند. مثلا برهان طرف را که مرحوم ابن سینا میاره دیگه اینجا مرحوم خواجه نمیاره، یا برهان اسد اختر را که مرحوم فارابی مطرح کرد که اینها رو ما توی بدایه نهای مطرح کردیم باز اینجا مطرح نکرد، بلکه چهار تا برهان دیگر غیر از اون براهین اینجا مطرح شد. خب از این مسئله که بگذاریم، در مسئله خامس مرحوم بله خواجه بحث تکافع بین نسبت و نسبت علت و معلول را مطرح میکنه که علت و معلول با هم متکافع هستند از حیث وجود و عدم. اگر علت وجودی بود الا ولو بود معلولش هم معلول وجودی میشه. از اون طرف هم اگر معلول وجودی بود حتما علتش علت وجودی هست. اگر علت عدمی بود علیت نسبت به یک معلول بفرمایید عدمی دارد. این که میگن عدم العله علتون لعدم معلول. و اگر معلول یک امر عدمی بود الا ولو بود باید چی باشد؟ علتش هم عدمی باشد. چرا؟ حالا اگر بنا باشه بگیم معدوم، بله اون معلول یک امر عدمی هست و این مستند به علت عدمی نباشد، مستلزم این هست که این معلول ممتنع به ذات باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چون وقتی میگیم معلول یعنی باید ممکنه به ذات باشد، ممکنه به ذات یعنی مستوی و نسبت به وجود و عدم. اگر بنا باشد که اون علت عدمی علیت برای این عدم معلول نباشد، بلکه این عدمیتش مستند به ذات خودش باشه نه مستند به اون علت عدمی، بعد عدم مأخوذ در مرتبه ذات این معلول باشد، بعد بشه ممتنع به ذات. ولی اینکه اون چیه؟ ممکنه به ذاته. چون وقتی میگیم معلول یعنی چیه؟ ممکنه به ذات. پس اگر ما یک معلولی داشتیم که معدوم بود الا ولو بود مستند به یک چی هست؟ علت معدوم هست، مستند به ذاتش نیست. چون اگر مستند به ذاتش باشد مستلزم این هست که امکان به ذات بشود ممتنع به ذات و تالی باطل فل مقدم مثلو. این هم دقت بفرمایید از فهوای کلام مرحوم خواجه اینجا بحث دوام فیضم دوباره چی میشود؟ استخراج میشه. چون اگر علت موجود بود الا ولو بود بعد معلولش هم چی باشه؟ موجود باشد. اگر حضرت باری تعالی موجود بود الا ولو بود بعد معلولش هم موجود باشد. علت و معلول متکافئان هستند در وجود و عدم. اگر حضرت حق تعالی علت العلل هست حتما با او معلولی هست و این دوام فیضه که بارها گفتین دوام فیض مستدعی دوام مستفیض نیست که آقایون متاسفانه این مسائل رو خلق کردن. مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه، حالا میتونیم بگیم مسئله حادثه هست، مرحوم خواجه میفهمن که اتحاد قابل و فاعل از جهت واحد مستحیل. اتحاد قابل و فاعل از جهت واحد، نه اگر جهت متعدد باشد. ممکنه یک شیء رو شما در نظر بگیرید از جهتی قابل باشد، از جهتی چه باشد؟ فاعل باشد. اما اگر جهت جهت واحد شد، یک شیء نمیتواند هم قابل باشد هم فاعل. چرا؟ میفرمایند لتنافی لازمیها، برای این چون لوازم اینها با هم تنافی دارند. چون لوازم چی باشد؟ امکان و وجود. چون لازمه قابلیت چیه؟ امکانه، امکان به ذات. و لازمه فاعلیت چیه؟ وجوبه. از آن جهتی که وجوب و امکان ما قبلا گفتیم اینها با هم تنافی دارند، پس ثبته که این به شما اصلا ملزوم هاشونم که بس قابلیت و فاعلیت باشن، اینها با هم تنافی دارن. و اما آخرین مطلب رو بگیم که تطبیق بکنیم، من خوب دقت بکنیم اینجا نسبت علت و با معلول مرحوم خواجه توی مسئله سابسه مطرح میکنه. میفهمن علت یا علت ماهوی شیعی هست، علت ماهیت برای شیعی هست، یا علت علت وجودیه. حالا برای هر کدوم از اینها میخواه احکام میگه. علت یا علت ماهوی است یا علت علت وجودی هست. مثلا شما در نظر بگیرید ماهیت واحد علت برای ماهیت اثنینه، دقت میکنین از جهت ماهیت. یا شما در نظر بگیرید که ماهیت حیوان و ناطق بله علیت دارد نسبت به ماهیت انسان، که این ذاتیات بله علتن برای اون چی؟ ذات، که قبلا هم میگفتیم سبق لحوقی بین اجزا و چی؟ کل هست. این علت رو میگن علت ماهوی که باعث ایجاد ماهیت اون شیعه. خب علت یا علت ماهوی هست یا علت علت وجودی هست. اگر علت علت ماهوی باشد، این علت ماهوی مغایر با اون معلول خودش در حیث ماهیت. مانند واحد رو در نظر بگیرین که علت ماهوی برای چیه؟ اثنینه. اینجا تغایر هست بین علت و معلول، چون واحد ماهیتی دارد غیر از ماهیت اثنین. و الا فلا، یعنی اگر علت علت ماهوی نباشد، علت علت چی باشد؟ وجودی باشد، اینجا دیگه تغایر نیست. در ساحت وجود در نظر بگیریم دیگه تغایری نیست، بلکه ما میگیم معلول رقیقه چی هست؟ علت. و بعد سنخیت باشد. بله اگر علل علل ماهوی باشند چی هست؟ تغایر هست، حتما هم تغایر هست. اگر ماهیتی علت برای ماهیت اخرى شد، از اون جهتی که بالاخره علت معلول با هم تغایر دارن، این دوتا ماهیت هم با هم چی باید داشته باشن؟ تغایر داشته باشن. ماهیت حیوان نیت و ناطقیت که علیت برای ماهیت انسان هست، اینها با هم چی دارن؟ تغایر دارن، تغایر مفهومی دیگه، تغایر ماهوی. دقت می‌فرمایید؟ ولی کن توی بحث علل وجودی این تغایر نیست. حالا یه مطلبی رو جناب مرحوم علامه حلی در شهر میفهمن که مازاد بر مطلب مرحوم خواجه هست، میگه در این علل وجودی حتما باید اون علت بگونی باشد که از معلول بفرمایید نباشد. هرگز علت از اف از معلول نمیشود. یک شبهه مقدر پیش میاد که از اون شبهه مقدر جواب میده، که ما گاهن در نظر میگیریم که سخونت اجسام، اجسام زائبه، اشد از سخونت ناره. نار که علت سخونت برای اجسام زائبه است که چیزی ذوب میشود، وقتی انسان دستشو توی شیء مذاب بکند میبینین سخونتش اشد از سخونت چیه؟ ناره. بنابراین اینجا معلول اشد از چی شد؟ علت شد. حالا اینکه شما میگین حتما باید چی باشد؟ معلول از اف است علتش باشه. در جواب میگه که این سخونت اگر ما میبینیم اشد از سخونت ناره، به خاطر اینکه اون اجزاء مذاب در حقیقت نفوذ در چی داره؟ در این قوه حاسه ما دارد. این وقتی که نفوذ پیدا میکنه در اون قوه حاسه، ما میبینیم اینجا احساس سخونت بیشتره. نه اینکه ما بگیم خود سخونت نار از اف از سخونت مذابه. اون به جهت این هست که مواد مذاب بیشتر ناقص هست در این قوه حاسه، لذا ما اونجا بیشتر احساس سخونت میکنیم. این تمام مطالب مرحوم خواجه رحمت الله علیه. ولا یتراقا معروضهما فی سلسله واحده. خوب دقت بکنین، مترقی نمیشود معروضهما، معروضهما یعنی علیت و معلولیت، فی سلسله واحده الی غیر نهایه. تسلسل در ساحت علل و معالیل محاله. بعضی از براهین فقط تسلسل در سلسله علل مستحیل می داند، ولی این که براهینی که مرحوم خواجه اینجا مطرح می کنه چیه؟ زو طرفه این هست، هم می خواد تناهی رو در سلسله علل اثبات بکنه، هم تناهی را در سلسله معالی. البته این هست که اگر ما تناهی رو در سلسله علل ثابت کردیم، مستلزم این هست که معالیل هم متناهی باشن. اگر علل متناهی شدن، معالیل هم بفرمایید. ولا یتراقا معروضهما فی سلسله واحده الی غیر نهایه. ترقی پیدا نمی کند معروضهما، این علیت و معلولیت، در سلسله واحده الی غیر نهایت. چرا؟ لأن کل واحد منها ممتنع الحصول بدون علت واجبه. برای اینکه هر کدوم از این آحاد سلسله ممتنع الحصول هستن. چرا؟ برای اینکه ممکنه به ذات هستن و ممکنه به ذات بدون علت ایجاد نمی شود. تمام این آحاد چی می شود؟ ممکن می باشد. خب بگیم اینها که ممکن هستن منتهی به یک واجب بلغیر بشود. دقت میفهمید؟ میگه اونم ممتنع هست، چون واجب بلغیر هم فی حد ذاته چی هست؟ ممکنه به ذات هست و بعد منتهی به علت علل بشود که وجوبش وجوب ذاتی باشد. لکن الواجب بلغیر ممتنع اون ایزن، بنابراین فیجب و وجود و علت لذاتها هیت طرف. همه این آحاد سلسله که انه وسطی می شود که نیاز به چی داره؟ طرف داره. که انه میتونیم بگیم فهوای این برهان درش اون برهان طرف هم که مرحوم ابن سینا می فرمایند هست. یعنی این بالاخره وسطی می شود بلا طرف. اگر وجوب به ذات نباشد، این وسطی هست که به بلا طرف هست. و تالی باطل فل مقدم مثلو، چون وسط جایی که ما طرفین داشته باشیم. اگر طرفین نداشته باشیم اصلا وسط معنا ندارد. این دلیل اول. دلیل دوم، ولی تطبیق بین جملت قد فصل منها آحاد متناهیه و اخرى لم تفصل منها. این که منطبق بکنیم بین اون جمله سلسله‌ای که مفصول شده از اون سلسله کامله. البته این آحادش آحاد چی هست؟ متناهی است. چرا آحادش متناهیه؟ غیر متناهی نمیتواند باشد سلسله آخذ نسبت به سلسله کامله، چون آخذ از او هست. درست شد؟ الا ولوباد میشه متناهی. خب وقتی که اینو در نظر میگیریم، این سلسله آخذ را نسبت به اون سلسله کامله، میبینید سلسله کامله ازدیاد دارد نسبت به سلسله آخذ، و ازدیاد در چی هست؟ بین متناهی و متناهی، میگن غیر متناهی اصلا نسبت ازدیاد بر نمیتابد. و اخرى لم تفصل منها، ولی اینکه اون سلسله کامله چیزی ازش فصل نشده بلکه اون سلسله کامله هست، بهش میگن برهان تطبیق. مرحوم خواجه در همین برهان تطبیق یه تصرف میکنه، جور دیگه بیان میکنه که بشه دلیل سوم. و لأن تطبیق به اعتبار نسبتین به حیث و یتعدد و کل واحد منها به اعتبار هما یوجب و تناهی هما. سومین دلیل این هست که لأن تطبیق وقتی منطبق بکنیم به اعتبار نسبتین که علیت و معلولیت باشد، به حیث و یتعدد و کل واحد منهما به اعتبار هما، به حیثی که متعدد باشد هر کدوم از این آحاد از سلسله درش علیت و معلولیت به دو اعتبار، که این علت هست برای بله مادون و معلول هست نسبت به مافوق. این الا ولوبد باید چی باشد؟ موجب به تناهی این علت و معلول می شود. چرا؟ لوجوب ازدیاد احد نسبتین علل اخرى، چون یکی از این نسبتین که علت باشد ازدیاد دارد نسبت به اخرى که معلول باشد. چرا؟ من حیث و سبق، چون هر علتی سابق بر چیه؟ معلوله. شما این سلسله الا غیر نهایه معالی رو در نظر بگیرین، بالاخره اون سلسله علل یک رتبه بالاتره، چون هر معلولی متأخر از چیه؟ بفرمایین علتشه. لذا اون سلسله وقتی ازدیاد نسبت به این سلسله پیدا کرد، فثبت که اینها دوتا امر غیر متناهی نیستن، چون ازدیاد در بین دو سلسله متناهی مطرح می شود. از جهت معلول بحث نمی کنه، میگه از جهت علت بالاخره ازدیاد پیدا شد. بله. نه نه، اونجا فرض این هست که ما به یک معلولی نمی رسیم که دیگه علیت نسبت به مادون ندارد، چون مستشکل میگه هر کدوم از اینا هم علت هم چی؟ معلولن. مرحوم خواجه وقتی تناهی رو در سلسله علل اثبات کرد، بعدش میگه استلزامن اون چی؟ معالیل هم چی هن؟ متناهی هن. فرض اینه که مستشکل میگه هر دو غیر متناهی هن. خب میگیم آقا سبق دارد علیت بر معلولیت یا نه؟ این یک امر وجدانی هست. بنابراین سلسله علل یک سلسله بیش از سلسله معالیل شد. همین که بیش اومد، ازدیاد اومده، میگه آقا ازدیاد در چی هست؟ در دو امر متناهی هست. گرچه میشه تأملاتی کرد، حالا دیگه ما بیشتر در مقام تبیین مباحث هست. دلیل چهارم ولأن المؤثر فی المجموع ان کان بعض اجزائهی کان شیء مؤثرن فی نفسهی و علله. یعنی چی در نظر بگیریم؟ یعنی تمامی این سلسله رو اگر به نحو عام مجموعی در نظر بگیریم، چون آحاد سلسله ممکنه به ذات هستن، بنابراین این مجموع هم ممکنه به ذات هست، الا ولوبد نیاز به یک مؤثری دارد. حالا مؤثر میتواند داخل در این سلسله باشد و احکام سلسله را برتابد، که احکام سلسله اینه که هر کدوم از این آحاد هم علت هست هم معلول، میگه نمیتواند باشد و خارج از این سلسله باشد، بلکه اون بعد علتی باشد که دیگه معلول بفرمایید نباشد. اگر بخواد اون مؤثر در این مجموع باشد، مستلزم دو تعالی فاسد هست، این که این مؤثر فی نفسه باشد، این یک، و دوم این که علت تامه باشد، ولی این که آحاد سلسله هیچ کدوم علت تامه بفرمایید نیستن. ولأن المؤثر فی المجموع ان کان بعض اجزایی، بعض از اجزای این مجموع مؤثر باشند، کان شیء مؤثرا فی نفسه، این هم باید فاعل باشد هم چی باشد؟ قابل باشد. ولأن المجموع له علت تامه، و بعد اون مجموع علت تامه بشود، و کل جزء لیس علتا تامه، در حالی که هیچ کدوم از این آحاد سلسله علت تامه نیستند. از الجمله لا تجب به، بنابراین این جمله و عام مجموعی بله لا تجب به وجوب بذات پیدا نمی کند به واسطه این اجزا، چون اجزا وقتی علت ناقص شدن و ممکنه بذات بودن هرگز اون جمله بله وجوب بذات پیدا نمی کند. و کیفه تجب الجمله به شیء هو محتاج الى ما لا یتناها من تلک جمله، چجور می تواند اون جمله یعنی اون مجموع وجوب پیدا بکند به شیعی، به شیعی یعنی نسبت به اون آهاد، نسبت به اون اجزا، به شیعی که اون اجزا خودشون محتاج هستن الا ما لا یتناها من تلکل جمله، یعنی به چیزی فراتر از این جمله، چون فراتر از جمله باید شیعی باشد که خود علت العلل باشد که دیگه معلول نباشد. بنابراین هر کدوم از این آهاد سلسله رو در نظر میگیریم، هر کدوم از اینا علت و معلول هست، فثبت که همه اینها چی شدن؟ علت ناقصه، یعنی عام مجموعی هم چی شد؟ علت ناقصه و ممکن بذات شد. الا ولو بود این ممکن بذات باید محتاج به یک مؤثری باشد که خارج از این مجموعه هست، اگر بخواد داخل در مجموعه باشد مستلزم این هست که مؤثر فی نفسه باشد، این یک، و دوم این که این علت علت تامه در این سلسله باشد، ولی که هیچ کدوم از اینها علت تامه نیستن و طالب باطل فل مقدم نسبه. و تتکاف اون نسبتان فی طرف نقیز، این نسبتان یعنی علیت و معلولیت متکافه هستند در دو طرف نقیز، یعنی وجود و عدم. اگر علت وجودی بود الا ولو بود معلولش هم وجودی می شود، از اون طرف اگر معلول وجودی بود الا ولو بود علت باید موجود باشه. چرا؟ حالا این دیگه شما بفرمایید، چون اگر معلول موجود بود و این انتصاب به علت وجودی نداشت مستلزم این هست بشه واجب بذات، اینو دیگه علامه نفهمون خط طرف چیزیش گفت عدمش رو گفت، که اگر معلول معدوم باشد و منتسب به علت عدمی نباشد مستلزم این هست که بشه ممتنع بذات و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین اگر دیدین معلول موجود است حتما علتش موجود هست، اگر علتی موجود هست حتما معلولش موجود هست، اگر معلولی معدوم است، معلول معلول یعنی چی؟ یعنی چیزی که ممکنه بذات باشد، اگر معدوم شد حتما چی داره؟ یه علت عدمی داره، عدم العله علت لعدم المعلول، این عدم معلول مستند به ذات خودش نیست، چون منجر می شود که ممکنه به ذات بشود ممتنع به ذات، که از فهوای این مطلب ما گفتیم دوام فیض هم دوباره چی میشه؟ استخراج می شود. اگر حضرت باری تعالی علت العلل هست این متکافئه با چیه؟ معلولش، اگر اون موجود هست حتما هم باید معلولش موجود باشد، متکافئ هست. والقبول والفعل متنافیان مع اتحاد نسبه، چرا؟ لتنافی لازمه ما، قابل و فاعل متنافی هستند، البته اگر جهت جهت چی باشد؟ واحد باشد. اون اتحاد نسبت رو در نظر بگیریم، نمی شود از یک حیث یک شی هم قابل باشد هم فاعل باشد. چرا؟ بله لتنافی لازمه هما، که لازم این قابل و فاعل چی باشد؟ امکان و وجوب، و چون ما قبلا گفتیم امکان و وجوب با هم متناهی هستن فثبت که قابل و فاعل هم متنافی است. تمام بکنیم. و تجب المخالفه بین العلت والمعلول ان کان المعلول محتاجا لذاته یعنی لماهیتی الا تلکل الا. حالا بعضی از نافهم ها چه بسا بگن اینجا مرحوم به شما از خانم خواجه قائل هست که بین علت و معلول تنافی از سنخیت نیست، دقت می فرمایید؟ ولی اینکه اینجا اگر ما میگیم تنافی هست بین علت و معلول، زمانی هست که این علت و علت چی در نظر بگیریم؟ ما خوبی بگیریم، نه علت وجودی. واجب است مخالفت بین علت و معلول ان کان المعلول، اگر معلول محتاج باشد لذاتی یعنی به خاطر ماهیتش الا تلکل علت، مانند این که اثنین محتاج به چی هست؟ واحد هست، ماهیت اثنین غیر از ماهیت واحد هست. و الا فلا، ولیکن اگر علت علت ماهوی نبود فلا، یعنی فلا مخالفه، اونجا دیگه تخالف نیست، بلکه میتونیم بگیم معلول رقیقه چیه؟ علت، همون بحث سنخیت مطرح بشود. و صلی الله علی محمد و آله.